ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله شامگاهی میشنوید. امروز چهارشنبه است، 23 تیر 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر میزبان شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا خواهم بود در دقایق پیش رو. آرزوی دلی آرام و جانی روشن دارم برای شما در هر کجای ایران. مجله شامگاهی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس‌تر با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. یک دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک 4 شهروند ایرانی را به توطئه برای ربودن این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرد. نام این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده، اما مسیح علی‌نژاد در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که او هدف این تلاش برای آدم‌ربایی بوده است. یک روز پس از آنکه مقام‌های امنیتی و قضایی در ایالات متحده از قصد حکومت جمهوری اسلامی برای ربودن مخالفانش از جمله مسیح علی‌نژاد خبر دادند، این روزنامه‌نگار گفت در فعالیت‌هایش جدی‌تر و قوی‌تر خواهد بود. خانم علی‌نژاد در بیانیه‌ای که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده از دولت‌ها و سازمان‌های مدافع آزادی بیان خواسته است که حساسیت بیشتری نسبت به امنیت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نشان دهند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده که مسیح علی‌نژاد را از نیویورک برباید، ولی این برنامه ریزی خونسا شده است. بر اساس این بیانیه علیرضا شاه وارقی فراهانی، محمود خازعین، کیا صادقی و امید نوری که همگی ساکن ایران هستند به دست داشتن در این طرح متهم شدند. تنها یک نفر در این پرونده به نام نیلوفر بهادریفر معروف به نلی بهادریفر که اکنون ساکن کالیفرنیا است به همدستی با این افراد از طریق ارائه خدمات مالی متهم شده. او در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است. مسیح علی‌نژاد در سالهای گذشته کارزارهای مختلفی را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری راه اندازی کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت فرصت احیای برجام از دولتش گرفته شد و این توافق میتوانست اسفند سال گذشته به دست آید. حسن روحانی چالش اصلی در نرسیدن به توافق را نقض اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد که به گفته او در آذر ماه گذشته رخ داد. به نظر می آید اشاره ی آقای روحانی به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی است که بر مبنای آن دولت موظف شد مرحله به مرحله تعهداتش در برجام را نقض کند و راه بازگشت به مسیر اصلی این توافق سخت تر شود. سخنان حسن روحانی در ششمین سالگرد دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق اتمی ابراز شد. یک مقام پلیس تهران برخورد افسر پلیس با صاحب یک سگ در تهران را رفتار غیر حرفه‌ای توصیف کرد و گفت این موضوع در حال بررسی است. زرقام آذین، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران، صاحب سگ را نیز متهم به برخورد نامناسب و فحاشی کرده است. به گفته این مقام پلیس پایتخت، ماموران پس از تماس تلفنی شهروندان در محل حاضر شده، به صاحب سگ تذکر داده و با برخورد نامناسب او مواجه شدند. این اظهارات در حالی مطرح شده که در ویدیویی که روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سرباز نیروی انتظامی به روی مرد جوانی که یک سگ در بغل دارد اسلحه می‌کشد. در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت این مرد شدیداً خشونت به خرج داده و به او دستبند می‌زنند. و وزارت دفاع ارمنستان میگوید در پی درگیری مرزی با ارتش جمهوری آذربایجان در بخش یراسخ یک سرباز ارمنی کشته شده است. بر اساس این بیانیه این درگیری در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه پس از آن رخ داده که نیروهای آذربایجان در نخجوان در صدد پیشروی در داخل خاک ارمنستان بودند. وزارت دفاع آذربایجان در بیانیه‌ای درباره این رخداد میگوید ارمنستان با سلاح‌های مختلف مواضع آذربایجان را هدف قرار داده و یک سرباز مجروح شده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری همکارم بود. آخرین خبرها که از او شنیدید، با مراجعه به وبسایت رادیو فردا هم میتونید همین خبرها رو به علاوه خبرهای بیشتر، گزارش‌های متنوع‌تر ببینید و بخونید و بشنوید. اما در مجله عصرگاهی با چه مطالبی با شما خواهیم بود؟ حسن روحانی میگوید نگذاشتند که دولتش برجام را احیا کند. 6 سال پس از آن شب که مردم را در خیابان‌های تهران به پای کوبی کشاند، حالا برجام چه سرنوشتی یافته؟ دادگستری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی تلاشی ناکام برای ربودن مسیح علی نژاد فعال مدنی و رسانه‌ای ایرانی در آمریکا داشته. از هکرهای ایرانی میگوییم که در پی ربودن اطلاعات شخصی افراد و دانشمندان عمدتاً بریتانیایی و آمریکایی بودند. وضعیت کرونا، درگیری‌ها، دلواپسی‌ها و سرگردانی‌ها موضوع گزارش دیگری مجله است. همه اینها و بیشتر تا پایان این مجله که امیدوارم ما رو در این مجله شامگاه رادیو فردا تا انتها همراهی کنید. پس از آن که وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای از طرح ماموران جمهوری اسلامی مبنی بر ربایش مسیح علی نژاد در شهر نیویورک پرده برداشت، این فعال حقوق بشر روزنامه‌نگار اعلام کرد جمهوری اسلامی نمی‌تواند صدای حق‌طلبی‌اش را خفه کند. پرمانی وعید منش در گفتگو با مسیح علی نژاد ابتدا از او درباره جزئیات این طرح ربودنش از سوی ماموران وزارت اطلاعات پرسیده. مسیح علی نژاد:
از 8 ماه گذشت از روزی که ماموران FBI اومدن خونه ما و گفتن که محل زندگیت امن نیست، برای اینکه کشف کرده بودن دارم تهدید میشم، دارن محل زندگیم رو کاملا فیلم برداری میکنن، عکاسی میکنن. و اولش جدی نگرفتم و خیلی با خنده بهشون گفتم که ما ایرانی ها هر روز تهدید به مرگ میشیم وقتی که مخالف حکومتیم، روزنامه نگاریم. ولی وقتی عکس ها رو به هم نشون دادن که توی این عکس ها نشون میداد محل رفت آمدم، حتی زندگی شخصیم توی خونه، حتی باغچه‌ای که به گلا آب میدم رو فیلم میگیرن، فهمیدم که موضوع جدیه. پلیس آمریکا منو چندین بار برده توی خونه امن و از من خواسته که باشون همکاری بکنم. یعنی به واقع اون مامورانی که کارگاه خصوصی تو آمریکا استخدام کرده بودن تا به قول خودشون منو بندازن تو گونی ببرن رو پلیس FBI انداخته تو گونی، و همون کارگاه خصوصی که استخدام کرده بود جمهوری اسلامی رو FBI به استخدام خودش درآورد و از اونها خواسته بودن که هر گزارشی که جمهوری اسلامی ازشون میخواد رو به اطلاعشون برسونن. به همین دلیل وقتی من خونه ام رفتم همکاری میکردم با پلیس آمریکا، چون به هم گفته بودن نگو، اعلام نکن تا جمهوری اسلامی نفهمه که ما کارگاه خصوصیشون اینجا دستگیر کردیم و برای ما کار میکنه. فقط توی خونه ام لایو اینستاگرام پخش کن که اونا بفهمن خونه تو نیست، بگو اومدم سفر، اومدم بیرون شهر، تا ما ببینیم آیا اونها جایگاه جدیدت رو پیدا میکنن اگر این کارگاه خصوصی بهشون گزارش نده. و متوجه شدن که بله. پیگیری‌های بعدی نشون داد که فقط هم من تنها نبودم، یعنی بر اساس بازداشت این چند نفر مشخص شد که کسان دیگه‌ای هم در کشورهای دیگه‌ای در واقع به عنوان هدف بودن که مورد آدمربایی قرار بگیرن.
مسی، در تمام سالهای فعالیت تو می‌بینیم که جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلفی بر تو و خانواده‌ات فشار آورده. واقعاً جمهوری اسلامی با این گونه فشارها به دنبال چیه؟
جمهوری اسلامی همه کار کرد که منو ساکت بکنه. از همون روزای اولی که کمپین ضد حجاب اجباری رو انداختم تا این روزایی که با مادران کشته شدگان مصاحبه میکنم، من هیچ جرمی مرتکب نشدم و تنها وحشتشون هم همینه، از من نمیترسن، از صدای مردم میترسن که از طریق پلتفرمای من تو شبکه‌های مجازی داره به گوش دنیا میرسه. میبینین که اول میان تو صدا و سیما میگن به مسیح اینجا تجاوز شده، بعدش میان دنبال خانواده‌ام، مادر 70 سالم رو بازجویی میکنن، خواهرم رو میبرن تو تلویزیون که علیه من حرف بزنه، در حالی که خواهر خود خامنه‌ای و دامادش علیهش بودن. اون موقع که برادرای من تو جبهه بودن، خواهر خامنه‌ای و دامادش تو آغوش صدام بودن. اگر تفاوت فکری باعث میشه که برم به خانواده من بگم بیا تو تلویزیون علیه مسیح حرف بزن، چرا فامیلای خامنه‌ای رو نیاوردن؟ خب این نشون از وحشتشونه. با این همه دیدن که بازم منو متوقف نتونستن بکنن، برادرمو بازداشت کردن، 8 سال بهش حبس دادن بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشه، ولی بازم من ساکت نشدم، لحنم عوض نشد و الان اومدن دنبال خودم که اینجا منو بدزدن، بلای روح لازم و سرم بیارن. نمیتونم ساکتم بکنم. من یه جون دارم و اون یک جون و یک عمرمو میخوام درست زندگی بکنم. مسیری که انتخاب کردم رو میخوام برم و اجازه نمیدم که خفم بکنم. میدونید وقتی خفم بکنن، ساکتم بکنن، تسلیمم بکنن که لحنم عوض بشه، من واقعا فکر میکنم به یه ملت خیانت کردم. و مهمتر از اون، اگه من به خاطر تمام این فشارها یک ذره تغییر مسیر بدم، کوتاه بیام، تسلیم بشم، در واقع به جمهوری اسلامی چراغ سبز میدم که شما میتونی گروگان بگیری، خانواده ما رو تو فشار بذاری و ما اینجا همون جوری که تو بخوای عمل میکنیم. من اجازه نمیدم که مسیر زندگیم رو جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری تعیین بکنه، همونطور که میلیون ها ایرانی کف خیابون این کارو نکردن. و الانم از این فرصت استفاده میکنم که به جامعه جهانی، به دولت ها نشون بدم که این حکومت یک حکومت گروگانگیر قاتله و گفتگو با چنین حکومتی نه این که به ضرر مردم ایران باشه، بلکه به ضرر امنیت ملی مردم آمریکا و مردم دنیاست. اگر با ویروسی به اسم جمهوری اسلامی توی ایران نجنگن، باید با این ویروس تو کشورهای خودشون مبارزه بکنن.
گفتگوی مسیح علی نژاد رو شنیدید با همکارم پروانه وحیدمنش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برنامه جامعه اقدام مشترک یا به اختصار برجام که در غرب توافق هسته‌ای ایران هم خوانده می�شود، در روز سه‌شنبه 23 تیر 1394 برابر با 14 ژوئیه 2015 پس از ماها مذاکرات طاقت فرسا در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5 علاوه 1 امضا شد. توافقی که اگرچه در تهران مردم را به خیابان‌ها کشاند برای رقص و پایکوبی و در واشنگتن با ستایش باراک اوباما همراه شد، اما در میان جمهوری‌خوان سنای آمریکا و همزمان در تل آویو موجی از مخالفت برانگیخت، موجی که سال بعد و با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به طوفانی مبدل شد و سرانجام با خروج آمریکا از آن در 2017 میلادی کشتی این توافق را به گل نشاند. حالا 6 سال پس از آن شب که مردم را در خیابان‌های تهران به پای کوبی کشاند، چه حال روزی دارد برجام؟ این موضوع گفتگوی من با علی واعظ، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن است که با هم بشنوید.
ببینید، من فکر میکنم برجام تقریبا مثل یک شمشیر دولبه عمل کرد. یعنی از یک سو نشان داد که دیپلماسی و تعامل از چه پتانسیل بالقوه‌ای برخوردار است برای رفع مشکلاتی که ایران با غرب در 40 سال گذشته داشته، و بعد به علت فرجامی که پیدا کرد عملا باعث عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی بین ایران و غرب شد، و این واقعا جای تأسف داره. ولی بدون شک هم برخی از اشتباهاتی که در ایران صورت گرفت و هم اشتباه کبیره‌ای که توسط دولت آقای ترامپ صورت گرفت با خروج از برجام منجر به این شرایط شد، ولی بدون شک همون منطقی که ایران و 5 به علاوه 1 رو بعد از 13 سال رویارویی نهایتا به برجام رسوند، و اون منطق این بود که گزینه‌های جایگزین برجام، یعنی یک ایرانی که دارای سلاح هسته‌ای هست یا یک ایرانی که وارد جنگ با آمریکا و اسرائیل شده، اینها برای هیچ کدوم از طرفین ارجحیت نداشتند. نهایتاً برجام مورد قبول قرار گرفت و امروز هم من فکر میکنم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین از جذابیت بسیار کمتری برای طرفین برخوردار هستند، هنوز هم بهترین گزینه محسوب میشه.
آیه واعظ، ما مدام میشنویم که یکی از علل در واقع شکست برجام مواضعی هست که در امریکا دولت دونالد ترامپ در پیش گرفت، اما واقعا بعد از 6 سال و ماجراهایی که بر برجام رفته، الان وقتی که به این توافق نامه نگاه میشه، امکان موفقیت رو میداشت؟ امکان تحقق همه اهدافش رو داشت با توجه به اینکه در ایران به هر حال یک نظام سیاسی هست که خیلی ایدئولوژیک به خصوص به موازه خارجیش یا رفتارهای منطقه‌ایش نگاه میکنه؟
ببینید، من فکر کنم در سناریوهایی که میشد متصور شد، سناریوی وضعیت فعلی تقریبا نزدیک به بدترین سناریو هست. یعنی اینکه خب توافق هنوز به طور کلی متلاشی نشده، ولی به هر حال سرنوشتی که پیدا کرد و مثل مریضی که به کما و اغما رفت، وضعیت بسیار شکننده‌ای در چند سال گذشته داشته. ولی میشد که در سناریوهای متصور یک برجامی رو داشت که تا این نقطه به خوبی اجرا شده بود، با وجودی که ممکن هست کسری و کاستی هایی هم داشته باشه، و اون وقت ازش به عنوان یک کف و نه یک سقف برای مذاکرات بعدی استفاده بشه. ولی این نیازمند این بود که ایران و آمریکا به مسائل دیگه‌ای که در واقع در این بستر گسترده‌تر دشمنی بین دو کشور وجود داره هم بپردازند. و در سال 2016 بلافاصله بعد از اجرای برجام این آمادگی واقعا در ایران وجود نداشت. من فکر می‌کنم سال 2016 یک سال طلایی بود برای اینکه طرفین بتونن به مسائل مورد اختلاف دیگر هم بپردازند و بستر با ثبات‌تری برای اجرای برجام در سال‌های آینده ایجاد بکنن. متأسفانه دقیقاً عکس این اتفاق افتاد. یعنی هم از لحاظ رفع تحریم ها کاستی هایی از طرف آمریکا وجود داشت که منجر به بدگمانی در ایران شد، و هم از طرف ایران آزمایش های موشکی و فعالیت های منطقه‌ای صورت گرفت که عملا نشان داد که برجام شاید برعکس خواسته آمریکا منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شده تا اینکه مسائل منطقه را حل و فصل بکنه یا لااقل از سطح تنش را بکاهد.
ما میدونیم که برای اجرای همه مفاد برجام و به اهداف خودش نائل شدن این توافق، به جز ایران و چند کشور غربی، باید توافق قدرت‌های منطقه‌ای رو هم پشت سرش می‌داشت که نداشت. عملا اسرائیل از روز اول اعلام کرد صریحاً که با برجام احساس امنیت بیشتری نمی‌کنه و مخالف این هست، به خصوص در دولت آقای نتانیاهو این موضوع بارها به لطایف الهیال مطرح شد. کشورهای عربی هم پیوستن به این کمپین و یکی یکی گفتن که باید موارد دیگری هم در برجام بیاد، وگرنه برجام امنیت زانیست برای منطقه. با این اوصاف آیا میتوانست اصولا به نقطه مطلوبی برسه؟
ببینید، من عمیقا معتقد هستم که نمیشد یک برجام منطقه‌ای هم در کنار برجام هسته‌ای داشت. من فکر میکنم شیوهی که دولت آقای اوباما در پیش گرفت که در واقع این بود که اول توافق هسته‌ای رو به دست بیاره و بعد بر بستر اون سعی کنه که توافق‌های منطقه‌ای و یا به مسائل موشکی بخواد بپردازه، شاید اشتباه اصلی اینجا بود. یعنی اینکه به جای اینکه این مسائل به موازات هم دیگه دنبال بشن و سعی کنن که در کنار پیشرفت در مسئله هسته‌ای از سطح تنش‌ها در مسائل دیگه هم بکاهند، اینها رو به صورت مرحله‌ای بهش پرداختند. و به هر حال ما دیدیم که تجربه آقای ترامپ هم که سعی کرد همه مسائل رو یک جا بکنه و بخواد از طریق فشار سهمگین به اون بپردازه، هم دقیقا نتیجه عکس داد. بنابراین شیوهی و روکر که دولت بایدن در نظر گرفته که در واقع بر اساس درسایی از این دو تجربه آموخته، به گمان من بسیار مهم هست که میخواهد علاوه بر این که به مسئله هسته‌ای بپردازد، در کنار اون به مسئله مورد اختلاف دیگه هم بپردازه، برای اینکه همونطور که دیدیم در چند سال تجربه اجرای برجام، یک توافق محدود هسته‌ای در بستر پهنابرتر دشمنی بین ایران و آمریکا و متحدین منطقه‌ایشون ثبات نخواهد داشت.
به هر حال برجام به یک ابزار سیاسی در بازی قدرت در تهران هم بدل شده. این رو خود مسئولین داخل کشور بارها تاکید کردند. همین آخرین گزارش سه ماهه وزارت خارجه دولت آقای روحانی بیانگر اینه که رسیدن به توافقی در برجام عملاً تا دولت بعدی ناممکنه. از طرفی خود آقای روحانی همین امروز تو در هیئت دولت تاکید کرد که نگذاشتن دولتش برجام رو به ثمر برسونه. خب آیا در این وضعیتی برجام الان در ششمین سال روزش اصلا در موقعیت به سرانجام رسیدن هست، حالا چه با این دولت چه با دولت بعدی؟
ببینید، گمان من بر این هست که نظام در ایران با یک تصمیم سرنوشت ساز روبروست. یعنی از یک سو متوجه هستن مسئولان ایران که بازگشت به برجام بدون تضمین اینکه دوباره برجام به سرنوشتی که در دوره آقای ترامپ دچار شد دچار نخواهد شد، برای ایران یک امر با ریسک بالاست. یعنی که ایران دوباره بعد برنامه هسته‌ایش رو به عقب برگردونه بدون هیچ تضمینی که یک سال دیگه کنگره آمریکا مجدداً تحریم‌های جدیدی اعمال نکنه و یا اینکه سه سال دیگه با روی کار آمدن یک رئیس جمهور جدید در آمریکا مجدداً وضعیت قبلی احیا نشه. ولی همونطور که عرض کردم گزینه جایگزینش این هست که تصمیم بگیرن برجام دیگه مرده و باید این توافق رو کنار بگذارن و بنابراین ادامه بدن به رشد تصاعدی برنامه هسته‌ای که خانه‌ها منجر به رشد تصاعدی تحریم‌ها بر ایران خواهد شد. ایران بار دیگر تحت فصل 7 منشور سازمان ملل به عنوان یک تهدید برای امنیت و صلح بین‌المللی در نظر گرفته خواهد شد و نهایتاً اگر این رویارویی ادامه پیدا کنه ممکن هست منجر به درگیری نظامی بشه. بنابراین این یک واقعاً پرسش بسیار مهمی است در مقابل مقامات ایران که آیا توافقی که شاید تضمین همیشگی بودن نداره بهتر هست یا رویارویی که به طور قطع منجر به درگیری نظامی خواهد شد.
در ششمین سالگرد امضای توافق برجام گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین الملل بحران در امور ایران در امریکا. و ما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه امروز با انتقاد از مصوبه هسته‌ای مجلس ایران گفته است در طول ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولت او گرفته شده.
وقتی تیم ملی ما در مذاکرات پیروز میشه سه تا گل میزنه چرا سختمونه کف بزنیم؟ چرا سختمونه آفرین بگیم؟ چرا سختمونه در برابر بازیگران قوی صحنه بین المللی تعظیم بکنیم؟ انجام بدیم بابا، این خط و اون خط نداره، این جنا اون جنا نداره، این دولت و اون دولت نداره. ما اگر اصل 60 قانون اساسی حاکم بود و لطمه نمیخورد، این اصل 60 لطمه خورد، اصل 60 اگر لطمه نمیخورد، اونم تو آذر این لطمه خورد، اوائل آذر این اصل 60 لطمه خورد. اگر 11 آذر نداشتیم ما و اصل 60 ایستاده بود، ما در ماه اسفند تحریم مردم برداشته شده بود و ما امروز مردم میدیدن چه شرایطی بر کشور حاکم بود، فروردین دیگری را میدیدن، اردیبهشت دیگری را میدیدن، خرداد دیگری، تیر دیگری. حالا دیگه اون مقداری که مقدور بود، اون مقداری که امکان پذیر بود، وزارت خارجه ما تلاش کرد، دولت تلاش کرد، دیگران تلاش کردن، بخشای دیگه همه کمک کردن. امروز یک سفره آماده‌ای هست. حالا این سفره آماده باید این در باز شه، بیان کنار این سفره مردم قرار بگیرن. سفره آماده است، کار آماده شده. حالا قاعدتا فرصت دولت 12 از دستش گرفتند و ولی خب دولت 13 انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه.
این بخشی از گفتگوی یا سخنان حسن روحانی بود در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه. اشاره حسن روحانی به 11 آذر به روز 11 آذر سال گذشته برمیگرده که مجلس ایران برای سرعت دادن به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مصوبه داشت. اشاره او به اصل 60 قانون اساسی هم به بحث اختیار و استقلال قوه مجریه برای انجام امور مرتبط به این قوه مرتبطه. ساعتی پیش با مهدی گلرو تحلیلگر و فعال سیاسی گفتگو کردم و از او درباره این سخنان آقای روحانی پرسیدم.
خب اصل 60 در واقع به تفکیک قوا هم اشاره میکنه و حوزه اختیاراتی که قوه مجریه داره و رئیس جمهور میتونه داشته باشه. در فایل صوتی که چند ماه گذشته ادای ظریف منتشر شد، ما در اونجا مشخصا میبینیم که در بسیاری از وظایف و اختیاراتی که قوه مجریه داره و به طور مشخص وزارت امور خارجه داره، قراره که در جای دیگه تصمیم های اصلی گرفته بشه با کلماتی مثل میدان، مثل اینکه به هر حال بخش‌های دیگه اهمیت دارن. و بعدم که در سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای می‌بینیم که گفته میشه که به عنوان یک کارگزار فقط وزیر امور خارجه میتونه عمل بکنه، اینجا به طور کامل اصل 60 زیر سوال میره، که یعنی تصمیم‌هایی که بر اساس قانون به قوه مجریه محول شده و اون قراره که در گفتگوها مذاکرات حضور داشته باشه، اما از جای دیگه فشار داره میاد و از جای دیگه تصمیم‌های کلان گرفته میشه. در واقع مسئله تفکیک قوا که در طی ماه‌های اخیراً بحث بسیار داغی بوده بعد از فایل صوتی ظریف، در این سخنرانی و در این صحبت‌های روحانی هم بهش اشاره شده، ولی خیلی پوشیده، فقط برای اینکه کسانی که می‌دونن بحث تفکیک قوا چجوری هست با یادآوری اتفاقاتی که در این دو سال گذشته و در واقع این سخنرانی های آقای خامنه ای داشته و این اعتراضی هستش به چند ماه اخیر و شاید دولت دوم روحانی که ما به شدت شاهد دولت در سایه بودیم و بعدها هم دیدیم که اصلا آقای جلیلی مشخصا گفتش که من یک دولت در سایه ای داشتم که همون در واقع از افراد نزدیک به بیت هستش.
با توجه به این صحبت که شما میگید و در این حال اصل 60 قانون اساسی، آقای روحانی نکته دیگری را مطرح میکنه، میگه نگذاشتند که دولتش در به فرجام رسوندن برجام موفق بشه. چه کسانی نذاشتن و چرا؟ به نظر میاد باید قدرت‌های بالادستی باشن، کسانی مثل بیت رهبری یا مثلا سپاه پاسداران.
ببینید، یک جایی بعد از اینکه تصمیم بر این شد که روابط با دنیا کمی بهتر بشه در دولت اول روحانی، ما بحث نرمش قهرمانانه رو داشتیم از طرف آقای خامنه ای و اونجا به نظر می اومد که قراره که اجازه صادر بشه برای اینکه با آمریکا ارتباط برقرار بشه. خب بعد ما مسئله برجام رو داشتیم و در سخنرانی هاش بارها و بارها آقای روحانی به ویژه در سخنرانی های نزدیک به دور دوم انتخاباتش در مورد برجام 2-3 حرف زد. خب توی همچین شرایطی شما بعد اگر بخوای همه چیز رو، من فکر میکنم یکم آقای روحانی در ماهای آخر، در همین در واقع 4-5 ماه اخیر و در الان که دیگه روزهای آخر دولتش هست، به شدت در حال فرافکنی هستش و تمام مشکلاتی که در طی این چند ماه وجود داشته و در طی دولت دومش وجود داشته رو میخواد به برجام و به حضور ترامپ در ریاست جمهوری و به مجلس در واقع بعد از مجلسی که سال گذشته روی کار اومده و در انتخابات اسفند 98 انتخاب شده، در واقع میخواد فرافکنی کنه و اونها رو مقصر اصلی در نظر بگیره. در صورتی که اگر که شما روند رو ببینید با توجه به قولهایی که روحانی داده بود، از چند منظر میشه به این نگاه کرد. آیا روحانی نمیدونست که چه قدرتی در بیت وجود داره؟ با توجه به اینکه سالهای سال هستش که در همین ساختار جمهوری اسلامی هست و به شدت به نهادهای امنیتی و دست بالایی نزدیک بوده، یا اینکه میدونسته ولی تلاش میکرده که بخواد از طرف خودش کاری رو انجام بده؟ و اینکه همه در طی 2-3 سال اخیر در مورد این صحبت میکردن در رسانه‌های داخلی و خارجی که تصمیم نهایی در مورد برقراری رابطه با آمریکا، در مورد برجام و در مورد لغو تحریم‌ها از طریق بیت رهبری قراره که گرفته بشه. خب اونجا دیگه ما میدونستیم که تصمیم از طرف آقای خامنه‌ای باید گرفته بشه.
خانم گروب، ایشون به نکته سوم اشاره میکنه، میگه متأسفیم که 6 ماه از دست رفت، وگرنه کشور فروردین دیگری میدید، خرداد دیگری میدید. چه نتایجی بر کشور تو این 6 ماه میتونست نره؟ چقدر میتونست مؤثر باشه اگر به گفته آقای روحانی اسفند پارسال یا حتی زودتر این برجام به نتیجه میرسید؟
ببینید، بعد از اینکه ترامپ رفت و در واقع بایدن انتخاب شد، فضای عمومی خب مثبت شد و به این سمت رفتش که قراره که تحریم ها برداشته بشه و گفتگوی بین دولت آمریکا و دولت ایران شکل بگیره. اما بر کسی پوشیده نیستش که اساسا وقتی که یک دولت جدید در آمریکا روی کار میاد، با توجه به اینکه الان 4 ماه گذشته از روی کار اومدنش، نمیشه این رو اینجوری در نظر گرفت که جزء اولین کارهایی که باید میکرده این بوده که بیاد در مورد تحریم های جمهوری اسلامی حرف بزنه و در مورد این مسئله حرف بزنه. یعنی منافع ملی ما جز به اولویت های دیگر کشورها نیستش. یک توهمیه که بسیاری از ایرانی ها دارن که قراره که دولت آمریکا به محض اینکه شکل میگیره بیاد و در مورد مسئله ایران حرف بزنه. این یک زاویه هستش. من خیلی کوتاه نکته دوم رو عرض بکنم، میدونم که وقتم کمه، اما نکته دوم این هستش که هم دولت های غربی و هم بسیاری از کسانی که در این مذاکرات حضور داشتن در رسانه های خودشون منتشر کردن و در سخنرانی های خودشون گفتن که ما میدونیم که تصمیم گیرنده اصلی علی خامنه ای هستش و به خاطر همین با دولت مستعجلی که فقط چند ماه دیگه در کار مونده مذاکره نمی کنی. یعنی این تصمیم در واقع میشه گفت بین المللی هم بودش. و یک نکته کوچیک در آخر بگم که یک تصمیمی هم در داخل وجود داشت، اونم اینه که اگر که توافقی صورت بگیره و تاثیر مثبتی در زندگی مردم قرار باشه شکل بگیره، قطعا آقای خامنه ای ترجیح میده از طرف خودش باشه، نه روحانی و نه هیچ کس دیگه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا چند تا از پیام هایی رو که برای ما فرستادن مرور کنیم و برگردیم.
جمهوری اسلامی هر کجا که پا گذاشته چند چیز رو اونجا پیاده کرده. یک عده چماغدار با لباس‌های گوناگون و موتور سوار برای سرکوب مردم، ایجاد فساد و رانت برای تأمین هزینه این گروه قلدر و چاقوکش و قدار بند، و بعد ایجاد یک سازمانی مثل حزب الله لبنان و هشت شعبی و عرض کنم از این قبیل. تمام این کشورها بیچاره و بدبخت شدن به خاطر اقدامات ایران. 6 میلیارد کمک شد از طریق دنیا به لبنان، چند روز بعد در حسابای بانکی به طور کلی گم شد این مبلغ. دین ایران. بنابراین یک دولت با تفنگ اونجا تشکیل شده و اون به ریاست آقای نصرالله. لبنان در صورتی نفس میکشه که پای شیخ حسن نصرالله از روی حلقوم مردم، از روی گردن مردم لبنان برداشته باشه. ام الفساد همین نیروهای آلوده و واقعا منحرف و فاسدی هستن که جمهوری اسلامی اینا رو برای همین جور روزا تربیت کرده، برای به هم زدن منطقه. هیچ جا نباید امن باشه، همه جا باید بد باشه، جنگ باشه، قحطی باشه، تا به مردم ایران مرتب بگن ببینید شما وضعتون از اونا بهتره. ولی عاقبت نداره، هر کس چاه بکنه عاقبت خودش در ته چاهه.
به قول معروف کوری عساکش کور دیگر شود. کشور کوبا خودش توی واکسن زدن به مردم خودش مونده، اون وقت مسئولان محترم کشور ما چشم انتظار نشستن که کوبا بهشون واکسن بده. کوبایی که تو واکسن زدن خودش مونده، 8 کیلو 9 کفگیرش به تعدیق خورده، اون میخواد بیاد به ما واکسن بده. خدا ما را از مسئولان زحمتکش و دلسوز این نظام مقدس جمهوری اسلام ایران نجات بده، یا اونا را دست ما نجات بده. الهی آمین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم که همچنان با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و امیدوارم که تا این لحظه مطالب ما برای شما قابل استفاده بوده باشه. و اما در ادامه ببینیم از وضعیت کرونا در کشور چه خبر. وضعیت کرونایی ایران در برابر ویروس در گردش دلتا با نبود واکسیناسیون عمومی و گسترده شکننده تر شده است. حالا وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در روزهای پایانی کارش مورد انتقادهای بیشماری است. انتقادهایی که اغلب از سوی او و گروه همراهش به تندی پاسخ داده می شود. ادامه داستان رو از محمد زرقامی بشنوید.
افزایش به یکباره ابتلای بیش از 22 هزار نفر در یک روز به ویروس کرونا پیشبینی ها را به سمت بالا رفتن آمار جانباختگان در هفته های پیش رو برده است. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در قیاسی میان خیز چهارم و خیز پنجم ویروس در گردش دلتا را بحران سازتر دانسته است. بحرانی که از شمار مراجعه بیماران سرپایی و بستری در پایتخت به خوبی لمس می شود و وقتی به استان سیستان و بلوچستان می رسد از بحران می گذرد و به فاجعه نزدیک می شود. فاجعه‌ای که وقتی سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران و فدا حسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی بر سر وضعیت اضطراری این استان مشغول درگیری لفظی بودند، جانهای بسیاری را به دلیل نبود تخت خالی در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان تهدید کرد و یا از بین برد.
آقای دکتر نمکی، ما هم از پشت کونه اومدیم. موقعی که بنده تو مملکت معاون رئیس جمهور بودم، معاون قوه قضاییه بودم، سفیر بودم، فلان بودم، جناب عالی کجا تشریف داشتید؟
بنده هم 30 سال پیش معاون وزیر بودم. ببین آقای سال پیش رئیس دانشگاه بودم. اینا آقای اینا
ساکت باش آقای چت، ساکت باش. شما بشین آقای چت. اجازه بدید. شما تا از مردم استان عذرخواهی نکنید.
استان به دلیل هر قصوری همیشه عذرخواهی کردم، اما از حرف بی ربط کسی اگر برای نظام و برای پایمال کردن خون شهدای سلامت
آقای دکتر شما
برای زحمات اینا بوده هرگز نمیبرم.
آقای دکتر با الفاظ بازی نکنید.
گفته میشود آقای نمکی در سفر خود به این استان قصد داشته بیمارستانی نیمه کاره را هم افتتاح کند که مردم محلی مانع کار او شدن. بودند. با این وجود سعید نمکی بر آنچه روزنامه‌ها درباره‌اش نوشتند و او را به بی‌ادبی متهم کردند چشم بست، اما کوتاه نیامد.
من برگردم تهران حتما این کار رو مورد توبیخ قرار خواهم داد. من قرار نیست که بیمارستانم اینجا آماده باشد مدت‌ها و شما با پنکه مریض اداره کنید.
فدا حسین مالکی نماینده زاهدان هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر با هشتگ وزیر حتاک نوشت: مراقب بهداشت روان و دهانتان باشید آقای وزیر بهداشت. آن هم در شرایطی که همزمان با اعلام خبر آغاز واکسیناسیون شهروندان سیستان و بلوچستانی با واکسن ایرانی برکت، خبری هم منتشر شد مبنی بر دریافت مبالغی از این شهروندان برای تزریق واکسن. حسین وطنپور نماینده وزیر بهداشت و مدیر اجرایی پروژه واکسن داخلی با حضور در برنامه تهران ما سلامت این موضوع را تکذیب کرد.
شاید به دلیل نیاز یک باری که اونجا ایجاد شده، در واقع باز مثل بقیه چیزا واکسن هم وارد کانال مثلا احیانا قاچاق شده باشه یا از طریق مبادی غیر قانونی وارد کشور شده باشه.
انتقادها از عملکرد سعید نمکی وزیر بهداشت دولت دوازدهم به همینجا ختم نمی شود. در آخرین مورد محمد رضا هاشمیان رئیس بخش ICU در بیمارستان مسیح دانشوری که انتقادهای تندی را روانه عملکرد وزیر بهداشت و قطعی برق و تأثیر آن بر عملکرد اکسیژن رسانی به بیماران کرونایی کرده بود، از سوی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری مورد عتاب قرار گرفت. آقای ولایتی که مشاور امور خارجی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است، این پزشک منتقد سیاست‌های وزیر بهداشت را به القای یأس و ناامیدی در جنگی رو در رو با آنچه او دنیای استکبار و زورگو به سرکردگی آمریکا نامید متهم کرد. او همچنین گفتار آقای هاشمیان را غیر مسئولانه و گناهش را نابخشودنی توصیف کرد. اما محمد رضا هاشمیان در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی به تذکر علی اکبر ولایتی پاسخ داد.
جناب دکتر ولایتی استاد ما هستن، استاد ولایتی رئیس بیمارستان ما هستن. علت که ایشون نامه رو زدن به خاطر فشاری بود که آقای نمکی روی ایشون آوردن، روی رئیس دانشگاه شهید بهشتی تزالی و روی آقای دکتر آوردن. هنوزم بر اون صحبت هم تکیه میکنم. یه قضیه در کل دنیا هست که اگر که در واقع برق میره جنراتور روشن میشن، ولی کفایت افایوت اکسیژن رسانی ممکنه افت کنه. راه حل هایی رو هم دادم. فیلمی بود که در فضای مجازی بود که نه من فیلم برداری کرده بودم و نه ارتباط داشتم صحبتم اونجا بر این بود که در CCU ها چرا مریض ها که میخوابن، چرا پزشک مقیم ندارن. این صحبتی بود که بنده کردم در فضای مجازی، اصلا رو پرداخل نشده بود، یه موضوع دیگه رفته بود. اعتراض کردم به خاطر در واقع واکسیناسیون در کشور ارمنستان. خب این مسائلی بود که آدمو ناراحت میکنه، به خاطر به نحوی باید اینها رو اظهار بکنه.
در حالی که خبر از قلقله بودن پایانه مرزی نوردوز جلفا میرسد، محمد حسن قوسیان مقدم دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود آخرین محموله های واکسن کرونا به ایران گفته است.
ما 5 مرحله واکسن کرونا رو وارد کشور کردیم. یه 400,000 تا بود و 2 تا 1 میلیونی و بعد 2 میلیونی و آخرین محمولمون هم 1,500,000 واکسن کرونا بود.
آن هم در شرایطی که هنوز مقام های دولتی چشم به راه آغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن های تولید داخل هستند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم با آغاز پخش گزارش‌هایی تلاش می‌کند تا زمینه پذیرش اجتماعی واکسن تولید داخل را فراهم کند.
چند سالتان شما؟
75 سال.
تو واکسن زدن اذیت نشدین؟
نه، جاهای دیگه شلوغ بود، اما من که برای برکت آمدم خیلی سریع و خیلی راحت انجام شد.
اما زمان آغاز واکسیناسیون عمومی و گسترده با واکسن تولید داخل همچنان اینور و آنور می شود. آخرین وعده به مرداد داده شده است و برخی هم از شهریور می گویند. حسین وطنپور نماینده وزیر بهداشت و تلاش برای تفهیم این موضوع در برنامه رادیویی:
واجد شدیم با اطلاع رسانی مستقیم تولید کنندگان که همیشه هم ما مخالف بودیم، یعنی همواره حتی مکتوب کردیم که لطفاً اطلاع رسانی مستقیم انجام ندیم.
در خیز پنجم هنوز تکلیف واکسیناسیون توانیابانی که در منزل هستند روشن نیست و بسیاری نگرانند. در خیز پنجم دخل و خرج بیمارستان‌های دولتی هم بر نگرانی کارکنان این بیمارستان‌ها افزوده است. دخل و خرجی که در یک نمونه به گفته انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، اگر 180 میلیارد تومان از محل درآمدهای ارزش افزوده برای خرید دستگاه‌های اکسیژن ساز بیمارستان‌ها پرداخت نمی‌شد، تنها پایتخت می‌توانست شاهد جان باختن تعداد بیشمار دیگری از شهروندان باشد.
گزارش همکار محمد زرقامی رو شنیدید از وضعیت کرونایی در ایران. عملیات جاسوسی و ربودن اطلاعات شخصی افراد و دانشمندان عمدتاً بریتانیایی و آمریکایی با هک کردن یکی از زیرمجموعه‌های دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن توسط افراد وابسته به سپاه پاسداران ایران انجام شده است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش کرنوش فرید.
شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرده گروه هکری بچه گربه های ملوس وابسته به سپاه پاسداران با جعل هویت خود به عنوان استاد دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه سوئز لندن و هک کردن یکی از سایت های این دانشکده سعی در جاسوسی از افراد خارجی داشته است. بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، گروه هکری بچه گربه های ملوس با نام های فوسفور و APT-35 شناخته می شود و تا کنون گزارش های زیادی از عملیات جاسوسی این گروه وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده است. این گروه در آخرین حمله سایبری خود قصد داشته با هک کردن یکی از زیرمجموعه های دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی لندن و دعوت از کارشناسان برای شرکت در یک کنفرانس به اطلاعات شخصی برخی از صاحب نظران و استادان این دانشگاه دست پیدا کند. در این گزارش افزوده شده هکرهای ایرانی با ارسال پیام‌هایی از یک آدرس جیمیل جعلی با جا زدن خود به عنوان استاد دانشگاه در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن از کارشناسان و افراد عمدتاً مقیم بریتانیا و آمریکا برای شرکت در یک کنفرانس دعوت کرده بودند. شرکت کننده ها با کلیک روی یک لینک ارسالی باید فرمی را پر می کردند که حاوی اطلاعات شخصی آنها بود. از جمله اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام شرکت کننده ها در کنفرانس جعلی شماره تماس آنها بود است که شرکت امنیت سایبری پروف پوینت می گوید هکرهای ایرانی از این طریق می توانستند در تلفن های همراه آنها بد افزار نصب کنند. امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که بدون شک شیوه حمله مشخص می کند که سپاه پاسداران ایران مسئول این حمله است.
در مورد این گزارش، چیزی که ما می‌دونیم در حقیقت به این دلیل ما می‌دونیم این به همین بچه گربه ملوس یا همون چارمینگیتن مربوط است، به خاطر روش‌هایی که انجام میدن و اینکه تارگت‌هایی که در حقیقت اهدافی که دنبالش بودن. این هکرها طور قطع مربوط به سپاه پاسداران هستن. این اگر نظر شخصی من بخواد، این هکرها بخشی از عملیات سایبری سپاه پاسداران هستن، در این شکی نیستش. و به کاری هم که کردن بودش که خودشون رو جای یک فرد زده بودن و رفته بودن یک ایمیل روی جیمیل باز کرده بودن. خودشون رو جا زده بودن به اون فرد و بعد با افراد مختلف تماس میگرفتن و بعد درخواست میکردن برای مصاحبه، گفتگوی صوتی و از این دست کارها. بعد در این پروسه در حقیقت اتفاقی که میافتاده این استش که احتمالاً چون در گزارش نیامده ولی میشه بر اساس گذشته و عملیاتی که این هکرها قبلا انجام دادن احتمالاً دو تا حالت اتفاق میافتاد، یا اینکه مصاحبه اگر صوتی بوده صداشون رو ضبط میکردن و بعد در آینده ممکن بوده در مستندهایی که ممکن صدا سیمای جمهوری اسلامی بسازه علیه اون افراد استفاده میکردن، و یا اینکه ایمیل های جعلی دوباره میفرستن و حساب اون افراد رو هک میکردن و وارد اون حساب میشن و بعد دومینووار حساب های مختلف رو هک میکردن.
رئیس اجرایی مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا ماه ژوئن هشدار داده بود که ایران با تکنولوژی دیجیتال سعی در جاسوسی و دزدیدن اطلاعات نهادهای بریتانیایی دارد. آقای ثابتی میگوید بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این حمله هکرها به اطلاعات مهمی دسترسی پیدا نکردند.
بر اساس گزارشی که منتشر شده در واقع دسترسی پیدا کردن و اطلاعات مهمی پیدا کردن که چون اینا اومده بودن کار کرده بودن هستش که اومده بودن یک صفحه جعلی درست کردن در وبسایت، دسترسی به وبسایت پیدا کرده بودن ولی خب به نظر میاد اطلاعات مهمی نبوده و بیشتر دسترسی کلی بوده، همونجوری که خیلی از هکرها تو سرتاسر دنیا دسترسی به وبسایت‌های مختلف میگیرن، مثلا چهره این وبسایت رو عوض میکنن.
بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران کارزارهای گسترده‌ای برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران، مخالفان، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و دانشمندان خارجی به راه انداخته است. ایران، روسیه و کره شمالی جزء کشورهایی هستند که شرکت‌های امنیت سایبری بارها نسبت به حملات هکری آنها به مراکز غربی هشدار دادند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بله و بدین ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی در شامگاه چهارشنبه 23 تیر 1400 خورشیدی. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر میزبان شما در این مجله همراهی کردید. آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند برای شما دارم.